اساس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا از زمان انقلاب ایران پررنگ‌ترین بخش سیاست خارجی این کشور در قبال ایران بوده است. تحریم‌هایی که در 30 سالگی اخیر دستخوش تحولات بسیاری شدند. در دقایق پیش رو مشخصاً به تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران، تأثیرهای آن و در نهایت آینده آنها خواهیم پرداخت. کنگره آمریکا در سال 1389 لایحه جامع تحریم‌های ایران، توجیه عملی و کاهش سرمایه‌گذاری را تصویب کرد و پس از امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این لایحه در مهر ماه همان سال اجرایی شد. لایحه‌ای که به لایحه تحریم‌های ایران مصوبه سال 1996 افزوده شد و پس از آن نیز بارها موارد تحریمی دیگری به آن افزوده شد. این لوایح پس از فکر و کار وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری در صحن کنگره قرائت شده و به رأی گذاشته می شدند. محمود احمدی نژاد در آن سالها رئیس جمهوری ایران بود و واکنش‌هایش به تحریم‌های سنگین کنگره که سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز آنها را همراهی می‌کرد این گونه بود.
این تحریم‌ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگر سفر کنید به ایران، برید در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده. آردان گلفته.
این دوره از تحریم‌های کنگره آمریکا تقریباً همزمان بود با تحریم‌های سنگین سازمان ملل علیه ایران. تحریم‌هایی که سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در تیر ماه و پس از تصویب آنها را چنین توصیف می‌کند.
This is not a modest incremental resolution.
این یک قطعنامه تصاعدی ساده نیست. با تصویب لایحه 1929 رژیم تحریم‌ها علیه ایران به سهمگین‌ترین و جامع‌ترین تحریم‌های موجود بدل شده است.
تحریم‌های سنگین ایران ماه به ماه و روز به روز بر اقتصاد ایران بیشتر تأثیر گذاشتند. توصیف این تأثیرات را از زبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز 17 خرداد ماه سال جاری بشنوید.
این تحریم مثل یک بیماری میمونه که اولش یه کوچولو تب میکنه، میگه نه حالا صبح میریم سر کار، یه تب کوچولو مهم نیست، ادامه پیدا میکنه تا میندازش. وقتی افتاد رفت بیمارستان و دیگه نمیتونه تکون بخوره، حالا بیا با چه مصیبتی باید اینه درستش کنی به جای اول برگردونی.
از سوزان ملونی از محققان ارشد مؤسسه بروکینگز و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران از انقلاب تا کنون می‌پرسم که در کدام دور از تاریخ انقلاب ایران اقتصاد ایران با چنین افولی روبرو بوده است؟
Well, I think the closest parallel to what we've seen over the course of the past couple of years is the imposition of sanctions.
فکر می‌کنم مشابه تحریم‌های کنونی تحریم‌هایی باشند که ایالات متحده پس از اشغال سفارت آمریکا در آبان سال 58 در تهران وضع کرد که بعدتر تأثیر این تحریم‌ها با هجوم عراق تشدید شد. پس احتمالاً تنها آن دور مشابه الان باشد، که البته آن تحریم‌ها تنها تحریم‌های آمریکا بود و در دی ماه سال 59 لغو شد. ما تنها تحریم‌های مربوط به خرید اسلحه باقی ماند و اقتصاد ایران پس از آن دوباره شکوفا شد. تحریم‌های این دوره جدید از نظر گستردگی و میزان مشارکت جامعه جهانی اهمیت دارد.
اما تحریم های کنگره شامل چه حوزه ها و بخش هایی می شدند؟ کنث کاتسمن از اعضای اتاق فکر کنگره آمریکا و پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه این موارد را چنین برمی شمارد.
Oil exports and basically Iran's ability to export petrochemicals and other
صادرات نفتی و اساساً توانایی ایران برای صدور هر گونه فرآورده پتروشیمی، واردات ابزار و خدمات بخش انرژی، بخش بانکی، بخش صنعت، کشتیرانی، بیمه‌های کشتیرانی و تولید ماشین‌آلات، همه اینها تحریم‌های سنگینی رو متوجه شرکت‌های خارجی می‌کنه.
تحریم‌های نفت و گاز ایران سبب شد تا درآمد ایران از محل فروش محصولات نفتی از 100 میلیارد دلار در سال 89 تا 35 میلیارد دلار در سال 91 تغییر یابد و ایران مجبور شد تا حدود 40 میلیون بشکه نفت را در تانکرهایش در خلیج فارس ذخیره کند و در نهایت این تحریم‌ها سبب شد تا در فاصله زمستان سال 90 تا زمستان سال 92 واحد پولی ایران 56% افت ارزش یابد و بیش از نیمی از ارزش خود را از دست بدهد. تحریم‌های مربوط به تولید اتومبیل نیز در افول اقتصاد ایران تأثیر بسزایی داشت و تولید خودرو بین سال‌های 89 تا 91 60% افت پیدا کرد. تمامی این آمار ارائه شده بر اساس گزارش‌های کنگره از تأثیرات تحریم‌ها تنظیم شده است. اما تحریم بانکی ایران مشکلات تحریم‌های نفتی را دوچندان می‌کرد. ایران حتی نمی‌توانست پول حاصل از فروش نفت را از شبکه‌های بانکی دریافت کند و از این رو به مبادله پایاپای و دریافت محصول به جای پول روی آورد. حتی در تحریم‌های کنگره موردی است که ارز احتیاطی را هم ممنوع می‌کند و به این ترتیب ایران عاجز از دریافت هر گونه واحد پولی دیگری می‌شود. مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا تحریم‌های بانکی ایران و راهکارهای ایران برای دور زدن این تحریم‌ها را چنین ارزیابی می‌کند.
در پنجره زمانی 2005-2008 ما می‌بینیم که این برمی‌گرده به دوره ریاست جمهور آقای بوش که این نگاه پیدا شد که بانک‌های ایران خیلی شکننده هستند از نظر توان مقاومت در مقابل تحریم‌ها و واقعاً هم اینطور بود در زمان بودن بانک‌ها و در این راستا ما می‌بینیم که خزانه‌داری آمریکا خیلی تونست که هزینه‌های تجارت خارجی و انتقال پول رو برای سیستم بانکی ایران بالا ببره. اگر نگاه بکنیم از پایان 2006 آغاز 2007 تا 2012-2013 چیزی که می‌بینیم اینه که سیستم بانکی ایران دچار یک تحول برای افزایش انعطاف در مقابل محدودیت‌های خارجی و در این حال افزایش توان برای استفاده از کانال‌های غیر ایرانی و واسطه‌های غیر ایرانی برای انجام فعالیت‌های بانکی خودش بود. در این راستا ما می‌بینیم سه کانال عمده که استفاده شد، یکی تشکیل بانک‌های خصوصی بود در خارج از کشور، کانال دوم استفاده از پرداخت‌های نقدی بود که اینم باید بانک‌های وابسته به ایران خارج از کشور شروع کردن به استفاده از پول نقد، و سوم استفاده از فلزات بهادار، فلزات با ارزش بود برای پرداخت‌های بانک.
در تمامی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عنوان می‌شد که تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته است و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نیز بارها در سخنرانی‌هایش به پابرجایی و تداوم جمهوری اسلامی در برابر رژیم تحریم ها اشاره می کرد. آیت الله خامنه ای در 14 بهمن سال 90:
تحریم های فلج کننده، تحریم های دردآور، گفتن تحریم ها رو می خواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته ای بهانه‌شون اینه، ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد، نتیجه اینه.
آیت الله خامنه ای در 14 خرداد سال 93:
محاصره اقتصادی را در اعلی درجه ممکن و بدون سابقه به کار برده است، اما در مقابل جمهوری اسلامی در برابر این همه هجمه و این همه مخالفت خشن و بی‌ملاحظه هم از بین نرفت، هم دچار محافظه‌کاری نشد.
با آیت الله خامنه‌ای در 20 فروردین ماه سال جاری:
میگن ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیاد پای میز مذاکره. نه، مذاکره ما قبلا هم اعلان کردیم، قبل از این حرفا ما گفتیم درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. این معناش این نیست که این ملت مستعصل شده است، ابدا.
با این همه، آنطور که حسن روحانی در خرداد ماه امسال میگوید،
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانکهای ما احیا بشه.
کنس کاتمن از اعضای اتاق فکر کنگره آمریکا در گزارشی که برای اتاق فکر کنگره تهیه کرده می نویسد که پذیرش برنامه اقدام مشترک و برنامه جامع اقدام مشترک از سوی ایران نشان دهنده آن است که تحریم ها سبب شده تا ایران سیاست های هسته‌ای خود را تغییر دهد. او در این گزارش می نویسد که برداشته شدن تحریم ها می تواند اقتصاد ایران را در سال اول 7% شکوفا کند. او در مورد موفقیت رژیم تحریم‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید.
این تحریم‌ها بسیار بسیار موفق بودند و اقتصاد ایران رو وارد رکودی شدید کردند و باعث شدند که رهبران سیاسی ایران وادار بشن تا به این فکر کنند که شاید باید به یک توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند تا بلکه از این تحریم‌ها خلاص شوند.
اما آینده تحریم‌ها چه خواهد بود؟ برداشته شدن یکباره و کامل تحریم‌های ایران یکی از مهمترین خواسته های ایران در طول مذاکرات و یکی از دلایل پیشرفت کند مذاکرات بود. اما بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران گام‌های لازم برای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را برداشته، تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا لغو خواهند شد. اما محدودیت‌ها در تجارت اسلحه‌های متعارف 5 سال دیگر بر جای خواهد ماند و تکنولوژی موشک‌های بالستیک نیز 8 سال دیگر تحریمشان ادامه خواهد داشت. اما اگر ایران در ماه‌ها و سال‌های پیش رو به مسئولیت‌ها و تعهداتش عمل نکند، کمیسیون مشترکی از اعضای گروه 5+1 30 روز وقت خواهد داشت تا به این مسئله رسیدگی کند. اگر کمیسیون به نتیجه نرسد، مسئله به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود و در خصوص بازگشت تحریم‌ها رأی‌گیری می‌شود و اعضا حق وتو نیز خواهند داشت. در این صورت تحریمات 65 روز مجدداً ابقا می‌شوند. در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران که با توجه به اجرای شدن قطعی برنامه جامع اقدام مشترک و پس از بررسی‌های آژانس انجام خواهد شد، بخشی از تحریم‌های صنعت هواپیمایی ایرانی سبک خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند قطعات لازم را به ایران، حتی شرکت ایران ایر که در لیست تحریمی هاست، بفروشند یا قطعات را تعمیر کنند. علاوه بر این، بخشی از پول‌های نفتی بلوک شده ایران باز خواهد گشت. سوزان ملونی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز، از لغو تحریم‌ها و تأثیر آن بر زندگی مردم می‌گوید.
حتما بر مردم ایران تأثیر می‌گذارد. ارزش ریال بالا می‌رود و قیمت اقلام مختلف پایین می‌آید. اما مشکل اساسی ایران ربطی به تحریم‌ها ندارد و به فساد و عدم مدیریت دولت باز می‌گردد که از زمان انقلاب آغاز شده. چالش دولت ایران در آینده این خواهد بود که منابع جدید یا منابع قدیم دوباره به دست آمده را درست مدیریت کند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.